ساعت 7 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله شامگاهی جمعه 12 آذر ماه 95 برابر با 2 دسامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بعد از تمدید تحریم های ایران در مجلس سنای آمریکا. قبل از شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بشنید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی.
متشکرم وحید. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزارت امور خارجه ایران ساعتی پس از تصویب تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا این اقدام را نقض برجام خواند و گفت این اتفاق به هیئت نظارت بر برجام برای تصمیم گیری ارجاع می شود. هیئت نظارت بر برجام نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی اجرا و تشخیص نقض برجام تشکیل شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته است رئیس جمهور آمریکا در برجام پذیرفته است با استفاده از کلیه اختیارات خود از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام جلوگیری کند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیشتر تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران را نقض صریح برجام خوانده بود. سنای آمریکا پنجشنبه شب با اکثریت آرا به تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران رأی مثبت داد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابعی در کنگره آمریکا که با تیم رئیس جمهور منتخب آمریکا در ارتباط هستند گزارش داده که تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهادها برای تحریم‌های جدید غیر هسته‌ای علیه ایران است. این روزنامه نوشته است مقام‌هایی از تیم انتقال قدرت ترامپ در تماس با نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در زمینه آزمایش موشک‌های بالستیک یا حقوق بشر هستند. منابعی در کنگره آمریکا به این روزنامه گفتند طراحی این تحریم‌های تازه قرار است به گونه‌ای انجام شود که موجب لغو برجام نشود. جزئیات تحریم‌های پیشنهادی تازه اعلام نشده و گفته شده تهیه این طرح‌ها در موارد اولیه خود قرار دارد. اعلام این طرح‌ها در شرایطی انجام می‌شود که ایران می‌گوید تصویب تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا به معنی نقض برجام است. در همین زمینه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است تهران آماده انجام اقدامات متقابل در برابر نقض برجام است، اما این اقدامات را فعلا اعلام نمی کند. آقای صالحی روز جمعه پس از تصویب تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا درباره واکنش ایران به این اقدام به خبرگزاری صدا و سیما گفت پیش‌بینی‌های لازم در این باره انجام شده و تهران آماده واکنش است. در خبر دیگر وزارت امور خارجه ایران خواستار آزادی 2 شهروند ایرانی شد که روز پنجشنبه در کنیا بازداشت شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گفت افراد بازداشت شده به نام‌های عبدالحسین صفایی و نصرالله ابراهیمی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه هستند که برای پیگیری وضعیت 2 زندانی ایرانی در کنیا به نایروبی رفته بودند. به گفته آقای قاسمی بر اساس سوء تفاهم این افراد بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است این افراد پس از بازداشت آزاد شدند، اما پس از آنچه که آقای قاسمی سوء استفاده و ورود برخی طرف‌های ثالث به موضوع خوانده روز پنجشنبه بار دیگر بازداشت شدند. بهرام قاسمی گفته است به دنبال این اتفاق سفیر کنیا در تهران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ شده است. امام جمعه تهران با انتقاد از استعفای مدیرعامل راه آهن به دنبال حادثه تصادف قطار گفته است اگر او مقصر است باید محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی موحدی کرمانی در نماز جمعه این هفته تهران گفت استعفای مدیرعامل راه آهن جای تعجب دارد و اگر او مقصر است باید محاکمه و عزل شود. آقای موحدی کرمانی ادامه داده است اگر مدیرعامل پیشین راه آهن مقصر نیست چرا به گفته او به تقلید از بیگانگان در هنگام حادثه استعفا کرده است؟ هفته گذشته به دنبال تصادف 2 قطار نزدیک سمنان که به کشته شدن دست کم 40 تن منجر شد، محسن پور سید آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن از مقام خود استعفا کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز به دنبال این اتفاق از مردم ایران عذرخواهی کرد.
ممنونم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام‌های ایرانی میگویند تمدید تحریم‌ها توسط آمریکا خلاف برجام است.
باید تأکید کرد که نقض برجام نیست، این ربطی به تعهدات ایالات متحده در قبال برنامه هسته ایران نداره.
اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد.
علی اعتصاب تر بود که دوباره اعتصاب خوش کرد که دیگه حالش بد شد، بعد بردن بیمارستان.
رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید حلب سوریه به گورستانی عظیم تبدیل شده.
این وضعیت فرار ساکنان شهر حلب، وضعیتی که برای کودک ها و به خصوص سالمندها داره پیش میاد، اینه که آذوقه رسانی نمیشه و همه این مسائل هم بخشی از این جنگی که به نظر میاد در شدت ادامه داره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در پی اعلام خبر تمدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تعدادی از مقام‌های ایرانی و در رأس اونها وزارت خارجه ایران به این مسئله واکنش نشون داده و اون رو ناقض برجام و برهمزننده اعتماد بین‌المللی به آمریکا توصیف کرده. از نماز جمعه‌های تهران گرفته تا مجلس شورای اسلامی، بحث تمدید تحریم‌های ایران شاهدی شده بر بدعهدی آمریکا با تهران. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
خبر تمدید 10 ساله تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط سنای این کشور، مقام‌های عالی رتبه ایران را به واکنش انداخته و این سوال را مطرح کرده که آیا این تحریم‌ها ناقض برجام است یا نه و ایران چه اقدامی در قبال آنها انجام خواهد داد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه در یکی از نخستین واکنش‌ها گفت که دولت آمریکا مسئول اجرای تعهدات بین‌المللی این کشور است و تحولات سیاسی داخل این کشور یا ارتباطات میان قوای مقننه و مجریه در این کشور نباید توجیهی برای اهمال یا استنکاف از اجرای تعهدات بین‌المللی محسوب شود. سنای آمریکا روز پنجشنبه 11 آذر بدون حتی یک رأی مخالف مدت زمان یک رشته تحریم علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. اما از آن سو نمایندگان مجلس نظیر محمدرضا عارف و بهروز نعمتی نیز به این اقدام آمریکا واکنش نشان دادند. آقای عارف میگوید این اقدام اعتماد جامعه بین‌المللی به آمریکا را تحت شعاع قرار می‌دهد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز میگوید ایران خود را برای این اقدامات آمریکا آماده خواهد کرد و در مجلس طرحی دوفوریتی در این رابطه به تصویب خواهد رسید. الیاس حضرتی، سهیلا جلودارزاده و محمدعلی وکیلی نیز از جمله 10 نماینده دیگری هستند که روز جمعه به خبر تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران واکنش نشان دادند. اما این خبر در نماز جمعه 12 آذر نیز واکنش گسترده‌ای داشت. محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های روز جمعه این گونه واکنش نشان داد:
ما با صدای رسا فریاد می‌زنیم آمریکا، ما از حکومت ننگین شما و از شما عناصر پیمان شکن، دروغگو، حیلگر و از رویه شما که ظلم و خونریزی و حمایت از ستمگران با تمام وجود بیزاریم و از شما، و اگر شما به سوی پاره کردن برجام می روید، ما طبق بیان رهبری قبل از شما اون را می سوزانیم.
مقام‌های ایرانی معتقدند این مصوبه به معنای نقض برجام است و تعهدات آمریکا در مجموعه 5+1 در قبال ایران را زیر سوال می‌برد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در مذاکرات هسته‌ای ایران نقش مهمی داشت، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که اگر این تحریم‌ها مجدداً عملیاتی و اجرایی شوند، نقض صریح برجام است. آقای صالحی می‌گوید که ایران پیش‌بینی های لازم را انجام داده و آمادگی مناسبی دارد، ولی در حال حاضر ضرورتی ندارد که ایران این اقدامات متعاقب را علنی کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که اقدام آمریکا نقض برجام نیست و به موارد دیگری مربوط است.
باید تاکید کرد که نقض برجام نیست، این ربطی به تعهدات ایالات متحده در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران نداره. حتی اگر جمهوری اسلامی تاکید داشت داشته باشه که نقض برجام صورت گرفته، چاره ای نیست که اعتراض کنن و ارجاع بدن انتقاد و اعتراض خودشون رو به کمیسیون مشترکی که پیش بینی شده در این رابطه. در نهایت کار خواهد رسید به سطح وزرای خارجه، به هیئت مشیر وزارتی و در انتها به شورای امنیت سازمان ملل. تهران ناگزیر هست از تعقیب اون، مگر اینکه بخواد کاملا نقض برجام کنه، که من فکر می‌کنم مجموعه محدودیت‌ها و مسائلی که پیرامون جمهوری اسلامی رو گرفته در رابطه با مسئله هسته‌ای و حتی بحران اقتصادیش، هسته اصلی قدرت در ایران رو وادار خواهد کرد به اینکه بجز اتکا به یک سری شعارها حداکثر اعتراض کنه به کمیسیون پیشبینی شده برای حل اختلاف در مسائل مورد شکایت طرفه.
مجموع تحریم های تصویب شده تحریم های تازه نیستند و ارتباطی به پرونده هسته‌ای ایران ندارند. این تحریم ها ایران را بابت نقض حقوق بشر و حمایت از گروه های به زعم آمریکا تروریستی نظیر حزب الله لبنان تنبیه می کنند و در حال حاضر نیز این مصوبه وجود دارد، اما به خواست باراک اوباما اجرایی نمی شود. باراک اوباما مصوبه تازه کنگره و سنا را امضا خواهد کرد. با این حال در ماه های گذشته و پس از حصول توافق هسته‌ای همواره تاکید کرده بود که پایبندی به تعهدات آمریکا در قبال ایران بسیار اهمیت دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، هفته گذشته و پس از تصویب این تحریم ها در کنگره بر همین پایبندی تاکید کرده بود.
اگه کنگره بخواد به این تحریم ها اضافه کنه، خب ما میبینیم که اونها چه پیشنهادی دارن. با این همه قطعا مصوبه ای رو امضا نمی کنیم که خواست جامعه بین المللی رو برای اجرایی کردن موفق توافق هسته ای با ایران به چالش بکشه.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در خرداد ماه در یکی از جلسات توجیهی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت ایران با آمریکا تذکر داده که تمدید تحریم ها مغایر با برجام است، اما گذشت از تمامی این مقام ها و مسئولین، در رأس همگی رهبر ایران آیت الله خامنه ای مشخصا به این تحریم ها اشاره کرده و گفته بود تمدید آنها به وضوح نقض برجام است.
تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
تمدید 10 ساله تحریم ها علیه ایران پیشتر در کنگره آمریکا با یک رأی مخالف تصویب شده بود و حال با تایید تمامی سناتورها در سنا نیز تصویب شده است.
مقام های ایرانی میگویند تمدید تحریم ها توسط آمریکا خلاف برجام از گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. الان هم تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
هموطنان گرامی، سران رژیم ایران با این اهانت‌هایی که به سایر کشورهای متمدن دنیا می‌کنند و تحریکات و تجاوزات و قایقای سپاه پاسداران در خلیج فارس که حتی به درد ماهیگیری هم نمی‌خورند، خودش عملاً یک اعلام جنگ به سایر کشورها هست. البته که مجالس امریکا با اکثریت آرا خواهان بلوکه شدن منابع مالی این رژیم هستند. روزهای بسیار تاریکی در انتظار وضعیت معیشت مردم عزیز و گرام ایران هست.
دوران رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور محترم آمریکا، از نظر سیاسی جلوه جمهوری خواهان و کنگره در آمریکا حالت اجدهای سیاسی به شمار میمد. مثل یه لولو خورخوره به سبب ازش تبلیغ میشد از طریق رسانه‌های گروهی. جوری بود که مردم فکر میکردن همه کار اینا هستن و به قول معروف همه کار اینا انجام میدن برای ایران، خیلی کارا میتونن بکنن. ما خیلی راحت دیدیم که نه، اصلا بعضی هم راحت نوشته شد، امضا شد، تایید شد، همه قبول کردن. کنگره و حزب جمهوری خواهد کار نتونستن بکنن. حالا ترامپ کلان یه به قول معروف تابلو وحشتناک، نه بابا هیچ چیز توی حساب ها نیست. این اصلا مسئله خاصی نیست که شما بخواید روش حساب بکنید که حالا ترامپ برجامو پاره بکنه، این کارا بکنه. نه نه نه، اصلا این خیال خیالتون راحت راحت باشه. من این که حرفی که میذارم عقلانی دارم فکر میکنم. خدا حافظ. فرهاد هستم از استان فارس.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، شما بهتر از هر کسی دیگری میدانید که تا بانک‌های مهم دنیا به ایران برنگردند، امکان انجام برجام غیر ممکنه. و موقع این بانک‌ها برمیگردند که سپاه پاسداران برگشته باشن به پادگان‌ها، از کارهای اقتصادی و دخالت در کشورهای اطراف دست کشیده باشند. این حقیقت رو لطفاً واضح و روشن به ملت ایران بازگو بکنید.
ترامپ به هیچ عنوان نمیتونه برجامو به هم بزنه. این دست سازمان ملل تایید شده، اصلا همچی چیزی امکان نداره، نمیتونه این کارو کنه مگر اینکه یه نقشه‌ای بکشه، یه برنامه دیگه پیاده کنه.
میخواستم بگم که دو کلمه ناموس و غیرت یکی از متنفرترین کلماتی هستن که در فرهنگ لغات ما هستن. اگر این دو کلمه واقعا از فرهنگ لغت ما حذف بشه، اون موقع هستش که ما رنگ دموکراسی رو خواهیم دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که خبرگزاری رویترز میگوید همگرایی روسیه، ایران و عربستان عامل موفقیت اوپک در تصمیم گیری درباره کاهش تولید نفت بوده. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقش کلیدی در میانجیگری بین تهران و ریاض برای دستیابی به این توافق ایفا کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه برای نخستین بار در 15 سال گذشته با اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید. گزارش های متعدد حاکی است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار این توافق بود و بنا به گزارش اختصاصی رویترز او در توافق داخلی اوپک نقش محوری داشت که بیانگر افزایش بی سابقه نفوذ روسیه در خاورمیانه همزمان با کمرنگ شدن نقش آمریکا توصیف شده. به گزارش رویترز، رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس گروه 20 با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان درباره پیشبرد طرح کاهش تولید به توافق اولیه دست یافت و در آستانه نشست اوپک طی تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره سازوکار این توافق گفتگو کرد و از جمله متذکر شد که عربستان حاضر به کاهش حجم تولید نفت است به شرطی که ایران از این تصمیم برای اهداف تبلیغاتی خود استفاده نکند. رویترز به نقل از منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که آیت الله خامنه‌ای با این استراتژی ضمن حفظ خطوط قرمز موافقت کرد. در این زمینه روزنامه روسی ایزویستیه نیز نوشت در حالی که ایران و عربستان برای مدتی طولانی مواضع متضاد داشتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی چند مرحله رایزنی دیدگاه های این دو بازیکن عمده بازار نفت را به هم نزدیک کرد. از سوی دیگر حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس جمهور ایران با اشاره به تماس تلفنی روحانی و پوتین در توییتر خود نوشت زمانی که قدرت های بزرگ توافق می کنند می توان شاهد تحولات بزرگی بود. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره تاثیرگذاری مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و روسیه بر نشست اوپک گفت تولید نفت روسیه در اختیار شخص آقای پوتین است. او افزود وزیران انرژی الجزایر و ونزوئلا که در مسکو بودند گفتند پس از این تماس تلفنی موضع الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه نیز تغییر کرده. در این میان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد نووک که همواره تاکید کرده روسیه آماده تثبیت تولید است و نه کاهش تولید، در تماس تلفنی با همتای سعودیش که ساعت 2 بامداد به وقت مسکو چند ساعت مانده به اجلاس اوپک انجام شد تضمین کرد که روسیه نه تنها آماده کاهش تولید است که متعهد می شود نیمی از حجم کاهشی غیر اوپکی ها را تقبل کند. به گزارش بلومبرگ این تماس تلفنی در تصمیم عربستان حیاتی بود و توافق اوپک را نجات داد. نووک در گفتگو با خبرنگاران توافق کاهش تولید نفت را تاریخ ساز دانست و اعلام کرد
روسیه поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года.
روسیه در نیمه اول سال 2017 به طور تدریجی در مدت زمان کوتاه و با در نظر گرفتن قابلیت‌های فنی تولید نفت خود را روزی تا 300 هزار بشکه کاهش خواهد داد. مشارکت داوطلبانه روسیه منوط به کاهش تولید نفت اوپک تا 32 میلیون بشکه در روز و همچنین مشارکت گسترده سایر غیر اوپکی ها در این طرح است.
طی چند روز گذشته از اعلام توافق اوپک و روسیه چگونگی مشارکت شرکت های نفتی روسی در این طرح مورد بحث های بسیاری بود. تکنون تنها لوکویل از آمادگی خود برای کاهش تولید خبر داد، در حالی که سایر تولید کنندگان از واکنش به این موضوع سرباز زدند. روزنامه روسیه کامرسانت جمعه در گزارش به نقل از منابع آگاه نوشت محال است هیچ یک از این شرکت ها از اجرای دستورات کرملین سرپیچی کنند، اما احتمالاً شرط مشارکت در این طرح را کاهش مالیات خواهند گذاشت. یوری بارسوکوف تحلیلگر کامرسانت اجرای توافق روسیه و اوپک را دشوار توصیف می‌کند.
Как мы это будем делать технологически, представить трудно, особенно в зимних условиях.
کاهش تولید در میدان‌های سیبری در این فصل به معنای تعطیل شدن چاه‌هاست و هیچ شرکتی به ویژه شرکت‌هایی که از چاه‌های جدید استخراج می‌کنند این کار را انجام نخواهند داد. اگر طرح پیشنهادی کنونی که بر اساس آن حجم کاهشی با توجه به سهم تولیدی شرکت‌ها بینشان تقسیم می‌شود پذیرفته شود، شرکت‌های در حال افزایش تولید بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد که منصفانه نیست. وزیر انرژی توافق با اوپک را ستایش می‌کند، اما به زودی ناچار خواهد بود با تک تک تولید کنندگان وارد مذاکره شود و این مذاکرات آسان نخواهد بود.
اوپک چهارشنبه برای کاهش 1,200,000 بشکه تولید روزانه خود به توافق رسید که باعث افزایش قابل توجه بهای جهانی نفت شد. اما جمعه در میان نگرانی ها از اجرای تعهدات تولید کنندگان عمده قیمت نفت دوباره رو به کاهش نهاده. روسیه بزرگترین تولید کننده نفت جهان ماه گذشته به طور متوسط روزی 11,210,000 بشکه نفت تولید کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته صدای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن. مبنی بر این که محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران با اشاره به استعفای مدیر عامل راه آهن در واکنش به حادثه اخیر گفته استعفای مدیر عامل راه آهن جای تعجب داره، اگر وی مقصره باید محاکمه و عزل بشه و اگر مقصر نیست چرا به تقلید از بیگانگان در هنگام حادثه استعفا میده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم در همین باره دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه داره و با گذشت هفته ها از اعتصاب قضای برخی از آنان وضعیت جسمی این افراد به گفتی خانواده هاشون رو به وخامت میره. علی شریعتی، آرش صادقی، امیر قلی، وحید صیادی نصیری، مرتضی مرادپور، حسین رجبیان و محمد علی طاهری گفتند تا زمان رسیدن به خواسته هاشون به اعتصاب قضای خود ادامه میدن. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
علی شریعتی، فعال مدنی، از دهم آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی که پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده، پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسیدپاشی‌ها در ایران متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید:
به خاطر اعتراض اسیدپاشی که تجمعی بوده مثل بقیه تجمعی که در مجلس هستش، بدون هیچ گونه شعاری خب اعتراض کرده بودن و فقط حکمش همینه که اعتراض به اسیدپاشی بوده و گفته بود اگر منو مجددا بازداشت کنم اعتصاب میکنم. حدوداً 10 روز علی اعتصاب تر بود که دوباره اعتصاب خوش کرد که دیگه حالش بد شد، بعد بردن بیمارستان. دیگه داشت میمرد علی. یک هفته بیمارستان بود، بعد از بیمارستان مرخص شد، مجددا آوردن زندان و بردن بهداری. الان حدوداً 10-11 روزه که توی بهداری هستش و علی اعتصاب تر هست.
آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. سازمان عفو بین الملل 2 پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی آرش صادقی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او و همسرش شد. امیر امیرقلی هم زندانی دیگری است که از 26 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده. این فعال مدنی میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، با توضیحاتی بیشتر در این باره:
امروز 18 روزی که پسر ما در اعتصاب قضا به سر می‌داره و این اعتصاب قضا بعد از روز ضرب و شتم قرار گرفتن توسط زندانیان اهل سومالی در داخل سالن 9 بند 8 زندان اوین صورت گرفت و خواسته اون اجرای قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرائمی است که مرتکب شدن. خواسته دیگری هم نداره که باید با این مسئله ضرب و شتم رسیدگی قانونی بشه. از جهات روحی خوبه، ولی خب با کاهش وزن و افت فشار خون مواجه شده.
محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضاست و از وضعیت و محل نگهداریش خبر چندانی در دست نیست. زیبا محمدیان، همسر او، از برگزاری جلسه دادگاه دیگری برای همسرش در آینده نزدیک خبر داده. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده است. آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری، چندی پیش درباره وضعیت برادرش به رادیو فردا گفت:
از روز 25 مهر ماه تا امروز هیچ تماسی ایشون با خانواده نداشته و ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ایشون یا اینکه در کجا نگهداری میشن نداریم. خواسته ما آزادی بی قید و شرط ایشونه و همینطور امنیت جانی ایشون.
وحید سیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 8 زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر در اعتصاب قضا به سر می‌برد. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی به 3 زندان محکوم شده، از اوایل آبان ماه در اعتصاب قضا است. فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور، و توضیحاتی درباره علت اعتصاب قضای برادرش:
برادر مرتضی مرادپور از 4 آبان 95 اعتراض به عدم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ممانعت از آزادی که بر اساس اون قانون اگه اعمال بشه باید آزاد بشه در حساب قضا به سر میبره. با توجه به اینکه فشارش خیلی افتاده و وضعیت سلامتش خیلی خطر مطرح شده، 3-4 روز قبل تعادلش رو از دست داد. استاد زمین از خوش رسته بود که پیشونش هم زخمی شده بود.
حسین رجبیان، فیلمساز ساز زندانی هم از حدود یک ماه پیش در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی دست به اعتصاب قضا زده و برادرش مهدی رجبیان آهنگساز زندانی هم که پس از یک ماه اعتصاب قضا سرانجام برای چند روزی به مرخصی استعلاجی اعزام شد، با عدم تمدید مرخصیش باید به زندان بازگردد. طی هفته‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت جسمی این زندانیان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. شاهزاده رضا پهلوی رئیس شورای ملی ایران هم در نام ای سرگشاده خطاب به شورای امنیت سازمان ملل با نام بردن از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند از اعضای شورای امنیت خواسته است که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اقدام کنند.
اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. به میانه مجله شامگاهی رسیدیم. نگاهی داریم به تازه ترین خبرها تا این لحظه. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابعی در کنگره آمریکا گزارش داد تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ به دنبال ارائه طرح‌هایی برای تحریم‌های غیرهسته‌ای جدید علیه ایران است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران آماده انجام اقدامات متقابل در برابر نقض برجام است، اما این اقدامات را فعلا اعلام نمی‌کند. سنای آمریکا با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد. وزارت امور خارجه ایران ساعاتی پس از تصویب تمدید تحریم‌های 10 سالی ایران در سنای آمریکا این اقدام را نقض برجام خواند. وزارت امور خارجه ایران خواستار آزادی 2 شهروند ایرانی شد که روز پنجشنبه در کنیا بازداشت شدند. دادگاهی در کنیا روز پنجشنبه 2 ایرانی را به خاطر تصویربرداری با موبایل از سفارت اسرائیل با اتهامات تروریستی محاکمه کرد. در ادامه مجله شامگاهی شما شنونده گزارش‌های دیگری از جمله واکنش به محکومیت احمد منتظری خواهید بود. در ادامه مجله ابتدا گزارشی بشنوید از سمیرا قرایی با این موضوع که دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرد که قصد دارد ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس رو برای تصدی وزارت خانه دفاع پنتاگون انتخاب کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که تصمیم دارد جیمز ماتیس ژنرال بازنشسته ارتش را برای پست وزارت دفاع دولت خود معرفی کند. آقای ترامپ در جریان یک سخنرانی در کنتاکی در شب پنجشنبه 11 آذر ماه به وقت محلی با جملات نمایشی و خاص خود گفته است: And I don't want to tell you this
because I want to save. نمیخوام بهتون بگم. نمیخوام بگم و میخوام این تعلیق رو تا هفته آینده نگه دارم. پس بهتون نمیگم. اما قول بدین به کسی خارج از این سالن نگین. بهتون نمیگم که یکی از بزرگترین ژنرال هامون رو میخوایم برای پنتاگون معرفی کنیم. ژنرال ماتیس برای وزارت دفاع در نظر داریم. Mad Dog Mattis as our
secretary. قرار است معرفی رسمی ژنرال ماتیس روز دوشنبه هفته آینده صورت گیرد و به همین خاطر آقای ترامپ به طنز میگوید که نمیخواهد در حال حاضر از این انتخاب حرفی بزند. ژنرال ماتیس ملقب به مدداگ است و این لقبی است که نظامیان و رسانه‌ها به او دادند. ماتیس از سال 2010 تا 2013 در ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا مشغول به کار بود و از فرماندهان پنتاگون در حمله به افغانستان و عراق به شمار می آید. وی در قبال ایران موازی سفت و سخت دارد و معتقد است که ایران به عنوان تهدیدی جدی تر از داعش برای صلح در خاورمیانه است. او در یکی از سخنرانی هایش می گوید که ایران دشمن داعش نیست، بلکه آشوبی که داعش در منطقه ایجاد می کند بسیار به نفع ایران است. وی افزوده بود: بگذارید یک پرسش را مطرح کنم تا با آن فکر کنید. کدام کشور در خاورمیانه است که داعش به آن حمله نکرده؟ ایران. و مطمئنم که این امر اتفاقی نیست. با این حال ژنرال ماتیس از موافقان اجرای برجام است و معتقد است که نباید این توافق برهم بخورد. و بنابر گزارش های رسانه های آمریکایی اگر جیمز ماتیس وزارت دفاع را در دست گیرد، بلند پایه ترین افسر ارتش آمریکا است که طی نیم سده گذشته به این مقام میرسد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله 25 دقیقه دیگه شما میتونید شنونده یه برنامه میزبان هم باشید. فعلا گزارشی و گفتگویی رو بشنوید از همکارم فرین آسمی درباره این موضوع که رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل در آستانه یه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با سوریه گفته حلب به گورستانی عظیم تبدیل شده و از همه طرفین خواسته تا پیش از این که دیر بشه از نفوذ خودش استفاده کرده و هر کاری میتونن برای محافظت از غیر نظامیان در حلب انجام بدن. فرین آسمی در همین زمینه گفتگوی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنویم.
بحثی که در شورای امنیت پیش رفت عملا دو تا دیدگاه به شدت متضاد رو به رو هم ایستادن. یعنی یک طرف همین صحبتی که نماینده سازمان ملل یا آقای دمستورا کرده، به علاوه نماینده بریتانیا یا فرانسه در سازمان ملل که اینها خواستن جلسه اضطراری برگزار بشه برای محکوم کردن روسیه و سوریه، و در این حال خب رأی‌گیری در مورد قطعنامه که اسپانیا و مصر اینا آوردن برای توقف 10 روزه آتش بس. ما روسیه رو داریم که اونجا عنوان میکنه که تمام این تلاش ها برای اینه که جلوی شکست کامل تروریست ها گرفته بشه. از طرفی عنوان میشه که ما ظرف همین 3-4 روز 80,000 نفر رو از چنگ این تروریست ها نجات دادیم، علاوه اونهایی هم که فرار میکنن از مردم پناه میبرن به منطقه غرب حلب که زیر پوشش یا زیر تسلط نیروهای رژیم اسد، یعنی ترسی ندارن از حکومت اسد. با این استدلال، با این اتهامات متقابل عملا قفل کرده اوضاع اون بحث و گفتگو در شورای امنیت. و خب به نظر میاد که روس‌ها با توجه به 3-4 عامل دارن میرن که از نظر خودشون در کمک با رژیم سوریه مسئله رو یک سره بکنن، یعنی هم روی کار اومدن آقای ترامپ، هم اینه که به خصوص دولت اوباما بعد از این انتخاب آقای ترامپ نهایتاً اون جبهه النصره که نسبتاً موضع قوی در حلب داره رو جزء نیروهای تروریستی گذاشت، و در این حال اینه که همزمان داره در مسلم یک جنگ ها و نبرد های مشابهی پیش میره و دائم روسیه و سوریه دارن قرینه سازی میکنن که شما چرا اونجا اینقدر حساس نیستین که مردم اونجا هم زیر فشارن، اون بمباران ها به هر صورت به مردم هم ضربه میزنه، ولی فقط در مورد حلب یک همچین حساسیتی رو دارید. با یک همچین استدلال ها و اهرم هایی که روسیه قبل از اینه که به اصطلاح پایان سال برسه و دست به دست بشه قدرت، به نوعی ترتیب کار رو در حلب بدن، بگذاریم از اینکه این پایان کار جنگ در سوریه نخواهد بود.
آقای حسینی فرد، لاوروف وزیر خارجه روسیه در ترکیه امروز اعلام کرده که به مبارزه علیه شورشیان که اونها رو تروریست خونده ادامه میده. فکر میکنید که این مسئله، این حرف با چه واکنشی از طرف کشورهای مخالف بشار اسد روبرو بشه؟
ما ظرف این روزها اظهارات حتی کشورهای مثل قطر و این حرفا رو داشتیم که اینها میگن ما این نیست که کوتاه بیایم یا کمکمون رو ادامه ندیم، حمایت خواهیم کرد و این حلب پایان کار مقاومت در برابر رژیم سوریه نیست. در این حال خب همین که این جلسه اضطراری فراخونده شده، همینی که غرب به خصوص در تلاشی که این تصور پیش نیاد که نتونست کاری بکنه در مورد سوریه، علارغم اینکه خب بر رفتن رژیم اسد از سال 2012 تاکید داشته و نیروها رو تشویق و تهییج کرده که برن و در این جهت اقدام بکنن، الان غربی ها متهم نشن که نتونستید کاری بکنید در این رابطه. و همه این دلایل به نظر میاد هم کشورهای منطقه‌ای هم کشورهای رسانه‌های بزرگ جهان به نوعی در تلاشن که با اهرم‌های متفاوت جلوی پیروزی کامل رژیم اسد یا روسیه رو، چه به لحاظ اینکه اینا ژئوپلیتیک دست بالا رو پیدا نکنند، چه به لحاظ اینکه وجهه خودشون رو از دست ندن در این جنگی که به هر صورت در 4-5 سال جریان داشته و دوباره جمهوری اسلامی در منطقه بیش از پیش قدرت نگیره. به همه این دلایل دارن کارهایی رو انجام میدن.
و یه مسئله هم که هست وضع غیر نظامیانه که نگرانی‌های زیادی به وجود آورده، در میان نبردها گیر افتادن و گزارش های منتشر شده حاکی از اینه که یک سری از غیر نظامیان هم به دست شورشیان میفتن یا به دست نیروهای اسد میفتن و از هر دو طرف فرار میکنن. در نهایت راه حل این مسئله چه خواهد بود به نظر شما؟
اونطور که از اظهارات مقامات روسی و سوری میشه فهمید با حل غیر نظامی اینها نمیشناسن، یعنی معتقدن که هیچ راه حل سیاسی به خصوص مسئله حلب نداره و دارن میرن که همونطور که گفته شد کار رو یک سره بکنند. خب یه سری از مردم توجه به اینکه تو وضعیت بدی مخالفان مسلح افراطی یا غیر افراطی در حلب قرار گرفتن، اینی که حتی از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن یک طرف، و اینی که برای این نیروهای روسی و سوری هم برای اینی که میخوان کار رو یک سره بکنن و حلب رو کاملا آزاد بکنن و در این راه ابایی هم ندارن که مردم کشته بشن، شهر بیش از پیش ویران بشه، این هم یک جنبه از قضیه است. خب ببینیم که این وضعیت فرار ساکنان شهر حلب، وضعیتی که برای کودک ها و به خصوص سالمندها داره پیش میاد، اینه که آذوقه رسانی نمیشه و همه این مسائل هم بخشی از این جنگیه که به نظر میاد در شدت ادامه داره.
رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید حلب سوریه به گورستانی عظیم تبدیل شده. گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. در ادامه بخش دیگری از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم میشنویم.
این آقایونی که خودشون رو شاگردان امام میدونن، همون امام خمینی گفتن که مجلس در رأس امور است. مجلس اسمش هست خانه ملت، حق داره از هر چیزی اطلاع داشته باشه و سوال کنه. چطوری وزرا رو استیضاح میکنه؟ یک سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که آقا این حسابا به نام شخص شماست، این برخلاف قانونه، توضیح بدید این پولا چی شد، کی خورد، کی برد، چجوری هزینه شد، تا این شبهات از بین بره. شما ببینید بعد عکس العمل آقای لاریجانی رو، تقاضای تنبیه و مجازات و اگه دستشون هم برسه ایشونه بدن به قاضی صلواتی که باید اعدام بشه.
این شکرش باقی عوازم توی 300 تا نماینده یک دونه نماینده مردمی اونجا وجود داره.
ای سردمداران ایران، ای کسانی که تو رفین نظام و حکومت هستین، دست از دشمنی با آمریکا و اسرائیل و آل سعود بردارین، کشور خودتون آباد کنین، به مردم خودتون برسین. با این اسلام من در حوضی سر مردم و کلا نذارین، سر مردم و شیره نمالین.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
آقایان امامان جمعه، شما از دستور خداوند و پیغمبر تا فراتر گذاشتید. شما وظیفتون معرفی دین اسلام و نه تردید تنبیه ملت ایران. چطور شده که پول نفت و گاز ایران مانند خون جلو چشمتون گرفته؟
در مورد نامگذاری شعار مقاومتی باید امسال می گذاشتن همه با هم پیش به سوی اختلاس.
وقتی که رئیس قوه قضایی 64 حساب شخصی داشته باشه و بیتون مال رو به اون بریزه، وای بر این مملکت این قوه قضاییه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما اگر تا پایان این مجله شامگاهی همراه ما باشید، برنامه صدای فردا رو هم در ادامه خواهید شنید. اما قبل از اون گزارشی بشنوید از رویا کریمی مجد با این موضوع که موج محکومیت صدور حکم زندان علیه احمد منتظری همچنان ادامه داره. در جدیدترین اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه این حکم رو محکوم کرده.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را محکومیت سنگین زندان برای احمد منتظری خوانده محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که در فرانسه مستقر است در اطلاعیه خود تاکید کرده که با این محکومیت سنگین دستگاه قضایی ایران می‌خواهد بخشی از تاریخ را حذف کند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز احمد منتظری برای تلاش در مطلع کردن شهروندان از دوره‌ای که این بیانیه آن را دوره تاریک تاریخ ایران خوانده به 21 سال زندان محکوم شده است. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی روز 20 مرداد ماه یک فایل صوتی از او را که مربوط به 24 مرداد سال 1367 بود منتشر کرد. در این فایل صوتی این مرجع شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. آیت الله منتظری در این گفتگو گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم میکند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که انتشار این نوار صوتی زلزله سیاسی و رسانه‌ای پدید آورد. بنابراین گزارش به فتوای آیت الله خمینی به مدت چند هفته در تابستان 1367 اعضای این هیئت و کمیسیون‌های مشابه در سراسر کشور هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید دوباره بازجویی کرد. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند. به گفته اعضای این هیئت حکم اعدام برای زندانیانی صادر شد که از عقاید خود ابراز پشیمانی نکردند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، پس از انتشار این نوار صوتی برای نخستین بار مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به شکل علنی درباره اعدام‌ها موضع گرفتند. تا پیش از انتشار نوار سخن گفتن در این باره تابو محسوب می شد. با درخواست وزارت اطلاعات این نوار صوتی در همان روز انتشار از روی سایت برداشته شد و سه روز پس از آن احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و تا زمان محاکمه در 28 مهر ماه امسال چندین جلسه احضار و بازجویی شد. شنبه 7 آذر ماه حکم 21 سال زندان به احمد منتظری ابلاغ شد. بر اساس این گزارش احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری به دلیل انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری به 1 سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. احمد منتظری به رسانه‌ها اعلام کرده است که به حکمی که آن را ناعادلانه خوانده اعتراض خواهد کرد.
واکنش‌ها به حکم محکومیت احمد منتظری همچنان ادامه داره. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید. بریم در دنیای ورزش چه خبر؟ بازی‌های لیگ فوتبال ایران همچنان امروز ادامه داشت. بازی‌های مهمی هم برگزار شد. همراه هستیم زنده و مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر رادیو فردا، تا نگاهی داشته باشیم به این بازی‌ها. آقای غریب، ممنون که با ما هستید. بازی مهمی امروز بین پرسپولیس و ماشین‌سازی برگزار شد. چه خبری از نتایج این بازی‌ها هست؟ چه تحلیلی نسبت به این بازی دارید؟
سپاس از شما. هفته 12 لیگ برتر جام خلیج فارس رو داشتیم. امروز 4 تا بازی که تموم شد. هفته 12 همونجوری که اشاره کردی آقای پور استاد، مهمترین بازی پرسپولیس بود که برای صدر جدول اومدن دوباره می جنگید با ضعیف‌ترین تیم لیگ این فصل لیگ که با 6 امتیاز ته جدول ماشین‌سازی تبریز در آزادی. تحلیل فنی میشه گفت که تنوع تاکتیکی رو کمتر دیدیم در ترکیب و بازیکن‌های پرسپولیس، مخصوصا تو خط حمله این تیم. تا پشت محوطه 1/3 دفاعی حریف خوب پیش میمدن، اما اونجا هیچ برنامه‌ای نداشتن. دریغ از حرکات 2-3 نفره ترکیبیه که در بازی‌های گذشته ما از پرسپولیس دیده بودیم. مهدی طارمی مهاجم سرشناس تیم سرخپوش پایتخت هم مهاجم گل نزن این روزهای پرسپولیس، 2-3 تا موقعیت هم به هدر داد. نیمه اول پرسپولیس تونست یه گل بزنه، اما در نیمه دوم ماشین‌سازی هم 10 نفره شد. اما این 10 نفره باعث شد که این تیم بهتر بازی کنه، با برنامه تر بود. حتی یه پنالتی هم دقیقه 70 نصیبشون شد که ماشین‌سازی مهاجمشون این توپ رو هدر داد، به اوت زد. سرانجام پرسپولیس این بازی رو با حداقل نتیجه 1-0 برد و من میتونم بگم برای تیمی که بعد از یه ماه دیگه پرسپولیس منظورمه بره تو آسیا، لیگ قهرمانان آسیا با تیمای سرشناس دسته خودش بجنگه، این بازی به نظر من بازی آنچنان از نظر تحلیل فنی خوب و شایسته این تیم نبود.
آقای غریب، بجز بازی پرسپولیس و ماشین سازی، ما امروز بازی تراکتور سازی و پدیده مشهد رو داشتیم، صنعت نفت رو با سیاه جامگان و همچنین زابا آهن با پیکان. نتایج این بازی ها چی شده؟
تراکتور سازی امروز در تبریز یه نتیجه عجیب، یعنی هیچ کس فکر نمی‌کرد که تراکتور سازی متوقف بشه در مقابل تیم پدیده مشهد. همین باعث شد، یعنی نبردن تراکتور باعث شد که پرسپولیسیا برن صدر جدول، یکی کرد با پدیده. ذوب‌آهن که این روزها چرا خاموش و بدون جار و جنجال و دور از هیاهو داره خوب نتیجه میگیره، مخصوصا تو فولادشهر اصفهان 3-0 تونست پیکان رو ببره. صنعت نفت هم یه نتیجه درخشان کسب کرد امروز، در مشهد 1-0 سیاه جامگان رو برد آقای پروستان.
آقای غریب، با این نتایجی که امروز به دست اومد، حالا صدر جدول رو چه تیم‌هایی دارن؟
پرسپولیس 26 امتیازی شد با 3 امتیاز امروز اومد صدر جدول. تراکتور 24 امتیاز دوم هست، فاصله دارن 5 امتیاز پایین‌تر، یعنی رده سوم نفت تهران تیم علی دایی که 19 امتیازیه، بعدش تیم خوش ترکیب ذوب‌آهن اصفهان 18 امتیاز، چهارم استقلال تهران 18 امتیازی، پنجم که هفته آینده آقای پوراستاد یه نبرد داغ داریم در آزادی که استقلال تهران میزبان تراکتور سازی که اون بازی سرنوشت تقریبا اون بالای جدول رو تا نیم فصل مشخص خواهد کرد. بعدش هم به ترتیب فولاد خوزستان، پیکان، آخر جدول هم که اگر بگم آقای پوراستاد ماشین سازی 6 امتیاز تای جدول، ردیف 16 همه فانوس به دست و سایپا هم 9 امتیازی با سبای قم 14 همه.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب بود که نگاهی داشت به بازی های لیگ فوتبال ایران. به دقایق پایانی این مجله میرسیم، اما قبل از اون شما شنونده یه برنامه صدای فردا خواهید بود. من وحید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ اگر بازنشسته هستید، آیا از شرایط زندگی خودتون راضی هستید یا نه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می‌کنید چیه؟ پیام‌های بسیاری از طرف شما شنوندگان گرامی به دستمون رسید که من چند تا از این پیام‌ها رو اینجا براتون می‌خونم. جواد در صفحه اینستاگرام ما نوشته: من 60 سال دارم و 9 سال هستش که بازنشستم. بیکاری خیلی خسته کننده است و زندگی طعم خودش رو از دست داده. دینا هم نوشته: ما در ایران سن بازنشستگی نداریم و با این شرایط اقتصادی نمیتونیم سنی رو در نظر بگیریم، زیرا تا زمان از پا افتادگی مردم باید کار کنند. فرزانه هم نوشته: ایران تنها کشوریه که هیچ کس دوست نداره بازنشسته بشه. به جای استراحت و خوشگذرونی، تازه اول کار کردن در دو جاست. حسین هم نوشته: بدبختی، بی‌حرمت شدن، دست گدایی دراز کردن، مسافرکشی با موتور یا اگه داشته باشی با ماشین. یک کلام، به آهستگی شروع به مردن میکنی اگر بازنشسته بشی.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم. یک سال هنوز پاداشمون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری هم که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته است. این همه زحمت کشیده. حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه، به گدایی افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در این بخش از برنامه مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه که خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را پوشش میده با ما در استدیوی صدای شماست. سلام مهتاب و خوش اومدید به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و مخاطبان این مجله.
مهتاب، برای بعضی از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش اومده که چرا رادیو فردا درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر فقط موارد مربوط به ایران رو پوشش میده؟
آزاده، در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی می‌کنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهم‌ترین اخباری رو که فراگیری بیشتری دارن و برای مخاطبان ما اهمیت دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه این نمیشه به مسائل حقوق بشری در تمام جهان پرداخت. اگر روزی برنامه 1 ساعته در زمینه حوزه حقوق بشر در رادیو فردا داشتیم، در اون برنامه قطعاً به اخبار بیشتری در این زمینه از سایر کشورهای جهان هم خواهیم پرداخت. با این حال باید بگم که رادیو فردا تاکنون اخبار زیادی رو در این زمینه پوشش داده، از جمله گزارش اعدام‌های سالانه در جهان، بیلان آزادی بیان در جهان، صدور و اجرای حکم شلاق برای رائف بدوی، وبلاگ نویس در عربستان سعودی یا مواردی از این قبیل.
و انتقادی هم از برخی از مخاطبان رادیو فردا داشتیم که میگن رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه.
آزاده، در پاسخ این مخاطبان عزیز باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی برای ما انتشار اخبار واقعیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبر غلط و اشتباه از رادیو فردا پخش نشه و من هم به عنوان تهیه کننده مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، تمام اخبار مربوط به این حوزه رو اگر به زندانیان سیاسی و عقیدتی مربوط بشه سعی میکنم با خانواده یا وکیل مدافع این افراد چک کنم تا از صحت اونها مطمئن بشم. اگر هم این اخبار مربوط به مثلا اعدام ها باشه یا احکامی مانند شلاق، قطع انگشتان دست، ملاک ما رسانه ها و خبرگزاری های رسمی ایران یا وبسایت دادستانی و دادگستری هاست.
و ایمیل های متعددی هم دریافت کردیم که برخی از شنوندگان ما که در ترکیه و یا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در انتظار مصاحبه یا گرفتن پاسخ از دفتر سازمان ملل یا دولت اون کشور هستن، از رادیو فردا تقاضای کمک داشتن. مهتاب،
در این مورد باید بگم که پناهندگی مراحل خودش رو داره و تشخیص اون بر عهده دفاتر سازمان ملل یا کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند و پناهنده قبول میکنن. رادیو فردا یک رسانه است و طبیعتاً در این مورد نمیتونه کاری انجام بده جز پوشش اخباری مانند مواردی که داشتیم از اعتراض پناهجویان در یونان یا درگیری‌هایی که اخیراً در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس رخ داد که در جریان اون یک پناهجوی ایرانی جان خودش را از دست داد. ما در این موارد گزارش هایی داشتیم، اما درباره مراحل پناهندگی رادیو فردا کاری نمیتونه انجام بده.
مرسی مهتاب که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهش فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت.
من یه کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید دوباره رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن. میگن آقا بعد روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یه چشم که عمل کنن آب مروارید یه لنز دارن 3.5 میلیون، چه کار باید بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.